أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان آیات بینات سوره مبارکه نور را مطرح میکنیم و در این ماه سراسر نور میهمان سوره نور و انشاءالله آیه نور خواهیم بود. طبعا سخن نورون علا نور است به حمد الله. آیه 34 آیه است که میتوان گفت مجموعه آیات این سوره مبارکه رو بدونیم می کند، یعنی از آغاز این سوره شریفهی که خدمت دوستان خواندیم و گفتیم سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. این جلسه نخستین آیه اولی بود که خدمت عزیزان خواندیم. سورتون انزلناها، این سوره ایست که خداوند فرو فرستاده است، و فرزناها، و در این سوره فرزهایی قرار داده است، قسمی از واجبات، احکام، نخستین مباحثی بود که در این سوره مبارکه مطرح شد. و انزلنا فیها آیات بینات، و در این سوره آیات بیناتی فرو فرستاده شده است. همان جلسات نخستین خدمت عزیزان گفتیم دقیقا آیات بینات سوره مبارکه نور دو بخش می شود و این سوره دو فصل است. فصل اول تا همین آیه است که گفتیم و اونگاه فصل دوم از الله و نور و سماوات و الارض آغاز می شود. در قسم نخستین مجموعه ای از احکام اخلاقی اجتماعی اسلام مطرح شد که جان و روح در مجموعه این آیات مبحث حیا و حریم بود که خدمت بزرگواران به تفصیل توضیح دادیم. اما از آیه 35 بعد از آیه که الان تلاوت شد و می خوانیم انشاءالله مجموعه از مباحث بنیادین اعتقادی علل قاعده تا پایان این سوره مبارکه مطرح میشه. یعنی عملا این سوره از جهت محتوا تا اینجا به نیمه میرسد، نیمی تا آیه 33، اونگاه تا پایان مجموعه 64 آیه دو بخش میشود. اما اون اقدای میانی این دو بخش، واسطه میانی این دو بخش همین آیه است که الان میخوانم بازگو میکنم و انشاءالله از آیه نور ادامه بحث رو تقدیم میدارم. فرمود ولقد انزلنا الیکم، همان گونه که در آیه نخستین خواندیم که سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات، در اینجا میفهمد ولقد انزلنا الیکم، ما فرو فرستادیم به سوی شما و برای شما آیات مبیناتی را، آیاتی که اینها مبینند، روشنگرند، و مثلا من الذین خلو من قبلکم، و یه مثالهایی از کسانی که پیشینیانی که قبل از شما بودند و وجود داشتند، و همچنین و موعظة للمتقین، و یه مواعظی رو برای اهل تقوا. بسیار ساده و زیبا خداوند به سه بخش از موضوعات اساسی این کتاب اشاره می کند. زمان خدمت دوستان عزیز بازگو می کردیم که مجموعه مباحث قرآن کریم رو می توان به 5 سرفصل تقسیم کرد، یعنی کل محتوای قرآن در این 5 عنوان خلاصه می شود. ابتداعا آیات اعتقادی است، آیاتی که بازگو می کند ابتدا انسان را، انتهای انسانها، شرح ماندگاری آدمی را در این دنیا. اونگاه به دنبال اون آیاتی است که متولی و متبین بیان احکام خداوندی است، دستورات و آداب زندگی در مسائل اجتماعی، عبادی، اقتصادی و امثال اینها. قسم سوم آیاتی است که بیان کننده زیبایی ها و جلوه های اخلاق است، یعنی آیات الاخلاق در قرآن کریم که فوق العاده زیبا و مؤثر و سازنده است در زندگی انسان ها. قسم چهارم قصص و تاریخی است که قرآن بازگو می کند و در نهایت مبحث پنجم امثال و حکمی است که در این کتاب وجود داره. تمام مطالب قرآن زیر مجموعه این پنج عنوان کلی است. در اینجا حضرت باری تعالی به سه عنوان اشارت می کند که عناوین مهم و جدی قرآن کریم است. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ما فرستادیم برای شما آیات مبیناتی را در این کتاب. شاید اشاره به آیات مبینات در بردارنده عمدتاً مباحث اعتقادی قرآن کریم است و این تعبیر و تنوع را من خدمت دوستان بد نیست اشارتی بکنم که در مجموعه آیات شریفه قرآن ما به دو دسته از آیات برخورد می‌کنیم، چه در حوزه اعتقادات چه احکام، که اینها گاهی آیاتی است وضوح کامل دارد، صراحت کامل دارد. اگر به هر زبان و بیانی هم ترجمه شود، همان ترجمه هم کفایت می کند، می فهمند انسان ها وظیفشون رو از اون آیات این چنینی. اگر به هر زبان دستور اخلاقی تصور بفرمایید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا پاداش احسان جز احسان است؟ آیا پاداش خوبی جز خوبی است؟ اگر به هر زبانی ترجمه شود قابل استفاده است و شرح و بسط و بیانی هم نمی طلبد، همگان می فهمندیم رو. اما یک قسم از آیات قرآن شریف این چنین نیست، یعنی ما در قرآن یا آیات بینات داریم یا آیات مبینات داریم، این دو با هم فرق می کنند. پاره از آیات شریف قرآن به گونه است که اگر صرفاً خود این آیه رو نگاه کنیم، شاید اون گویایی رو خود نفس آیه برای ما ندارد و تعیین وظیفه نمی کنه، مگر آن که توانمندی باشد که از درون دیگر آیات تبیین این آیه رو برون کشد، مبیناتی برای اون پیدا کند، یا خارج از قرآن. التفات بفرمایید، این بحث اساسی است. این ماه و روزها هم این تبلیغات این چینی رو شما زیاد میشنوید از این سو اون سو بعضی از رسانه ها. لذا من اگر تکرار میکنم این مطلب رو، ضرورت دارد که عرض میکنم در این ماه شریف خدمت دوستان عزیز. بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، بعض از آیات شریفه قرآن و موضوعات قرآن این چنین است که هرگز به خودی خود از نفس قرآن تعیین تکلیف برای ما نمی کند، وظیفه ما رو مشخص نمی کند، بلکه تبیین این آیات و تشریح این آیات، چگونگی فهم و اجراء آن توسط وجود نازنین نبی مکرم برای ما بازگو می شود که این مسئولیت این پیامبر است. ما این قرآن رو پیامبر بر تو فرستادیم، لتبین للناس ما نزل الیهم، که تو تبیین کنی برای مردمان آنی را که ما بر ایشان فرستادیم، یعنی آیات قرآن رو. بعض از آیات قرآن این چنین است. پس بنابراین اگر شما در بعض از آیات شریفه قرآن، چه در مباحث اعتقادی چه در مباحث اخلاقی، آیاتی رو میبینید کاملا روشن، صریح، واضح استفاده خودمون رو میکنیم مطابق فهمون و درکمون، اما بعضی از آیات این چنین نیستند. اگر شما مراجعه میفرمایید با آیه شریفه خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از مال امت صدقه بستان و بگیر، این صدقه یعنی چه؟ یعنی همان زکاتی که امروز فقیهان در توضیح المسائل می نویسند و به عنوان زکات فقهی مطرح می شود. پیامبر زکات رو از امت بگیر. چه بگیرد پیامبر؟ از چه چیزی بگیرد زکات رو؟ به چه مقدار و درصد و نصاب بگیرد؟ مختصری هم اشاره در قرآن به این مسئله نشده است. خب این آیه رو از کجا می خواهید بفهمید؟ آیا این آیه رو خداوند می فرستد به سلیقه تک تک مردم، هر کسی استظهار و نظر خودش رو بگوید؟ چیزی باقی نمی ماند از دین و حکم خداوند؟ کدام سلیقه می خواهد آیینه‌ای باشد برای تابش این آیه شریفه و روشنگری این آیه، جز اون آیینه وجودی که خدا در او تابیده است، جز وجود نازنین نبی مکرم و اونها که در مکتب او دانش آموختند، اهل بیت علیهم الصلاة و السلام، اونها که می دانند درون خانه چه خبر است، اهل البیت احضر را به ما فی البیت، اینها آگاهند که درون خانه چیست. اگر خداوند میفهمد اقیم الصلاه، اگر ذات باری تعالی میگوید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، همین حجی که با این عظمت و شکوه هر سال میلیون ها مسلمان امروز به حمد الله گرد میآیند اطراف خانه الهی، جزئیات این حج رو ما از کدام آیه شریفه قرآن گرفتید؟ کدام آیه شریفه قرآن به شما میگوید که حج شد بچرخید از صفا تا مروه به این عدد، طواف خانه به این شیوه بکنید، اول طواف باشد یا اول نماز باشد؟ هیچ کدام از اینا از آیات شریفه قرآن مشخص نمیشه. یه دستور کلی میآید که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این حج خانه خداست. نه قوم به حج رفته کجایید کجایید، بیایید به سوی خانه خداوند به حج بگذارید که لیشهدوا منافع لهم، تا اون شهود منفعت الهی برای شما دست دهد. اما جزئیات حج، تبیین حج از این آیه شریفه وظیفه پیامبر است. اگر پیامبر لب باز نمی کرد و حج رو بازگو نمی کرد و نشان نمی داد برای امت، مسلم مسئله حج قضیه لاینحل و غیر قابل اجرا برای مسلمانان باقی می ماند. و همین گونه آیاتی در مسئله نماز و در بسیاری از موضوعات دیگر. پس ما در قرآن آیاتی داریم که اینها با تبیین دیگر آیات یا تبیین سنت پیامبر وجود نازنین نبی مکرم و اونگاه گوشه های اون بخش اون که باقی میماند توسط دانش آموختگان مکتب نبی مکرم یعنی امیرالمؤمنین و فرزندانش برای تبیین میشه، روشن میشه و بازگو میشه. این دو دسته آیات رو ما در مجموعه وحی داریم و این رو به جرأت عرض می کنم، اگر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اون حدیث زیبای ثقلین یا ثقلین رو مطرح می کند در مواضع مختلف و موارد مختلف عمرشون، این حدیث رو میخوانند که شیعی و سنی بر نقل این متفقند که اینی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، قصه همین است. یعنی این قرآن اگر در کنار عترت قرار میگیرد، سنت و عترت در کنار قرآن قرار دارد، علت این است که در بسیاری از مواضع نشان دادن نمایش تبیین اون بر عهده سنت و عترت است. در اینجا فرمود ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ما در این سوره مبارکه آیات مبیناتی رو داریم که اینها تبیین کنندند. و مثلا من الذین خلو، این قسم اول میخورد با آیات عقاید عمدتا. و مثلا من الذین خلو من قبلکم، و در این قرآن مثال ها میآید از پیشینیانی که قبل از شما بودند و گذار کردند و طی تاریخ کردند در این دنیا. خب این به چه بخش از آیات شریفه قرآن می‌خورد؟ به بخش تاریخ و قصص قرآن، البته با همون زاویه دیدی که محضر مبارک دوستان عزیز همیشه اشاره شده است که در آیات شریفه قرآن تاریخ به شیوه تاریخ نگاران هرگز مطرح نمی‌شود و ارزشی هم ندارد که ما در یه بازه زمانی بشکافیم فلان کس زندگی می‌کرده است به این شیوه، این موقع متولد شده، این موقع فوت کرده است، این اتفاقات روزگاران و اوز. قرآن هرگز چنین ما را با تاریخ آشنا نمی‌کند. شیوه تاریخ گویی قرآن فرازمانی و فرامکانی است. قرآن ویژگی هایی رو از زندگی کسان و اقوام اشاره می کند و بازگو می کند که امروز بتونید شما با اون زندگی کنید. مدل مطرح می کند ذات باری تعالی در قرآن، اصل بازگو می کند. همون بحثی که خدمت دوستان در مقوله عفاف داشتیم و مطرح کردیم دیشب، ولی یستعفف الذین لا یجدون نکاحا. خب وقتی شما نگاه میکنه شاه بیت غزل زیبای داستان یوسف رو، از اون مؤلفه های مهم یکی همین ماجرا تشکیل میدهد که به عنوان یه اصل قرآن مطرح میکند. معاذ الله، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین. معاذ الله، مگه میشه انسان آشنای با پروردگار خیش باشد، لطف خدا رو بر خود چشیده باشد، الطاف الهی وجود او رو لمس کرده باشد، اونگاه نمک بخورد نمکدان بشکند؟ چنین انسانی ره به سلامت و سعادت نمیبرد که حریم الهی به خطوط قرمز خداوندی را زیر پا بگذارد و از اون گذر کند. این یه اصله. نه یوسف میشناسد، نه یعقوب، نه نمیدونم فلان کس، نه فلان کس، نه 3000 سال قبل، نه 3000 سال بعد. اینا قانون کلی است که در این مجموعه مباحث این چینی مطرح میشه. به همین خاطر که بنده عرض کردم در حوزه‌های مختلف تاریخ به قصص قرآن قابل استفاده های جدی است. خب توفیقی است در این سالهای اخیر در مباحث مدیریتی من کارهایی رو این مباحث انجام دادم و چه اصول و نکات زیبایی رو میشه از اینها برون کشید، چه نمونه هایی بعضا از اون رو به شکل مکتوب دوستان عزیز دیدید و مشاهده کردید، مانند کتاب ملک سلیمان مثلا، که از خود این آیات و قصص چه نکته ها و دقت هایی در علوم اجتماعی، اخلاقی و انسانی میتوان برون کشید که هنوز به در نیامده است و ما مسلمانان در این زمین کار جدی نکردیم. یعنی بروزاوری آیات تاریخی قرآن هنوز در میانه های راه هم نیست، در میانه عالمان دینی و اسلامی هنوز در خطوط اول قضیه است. فرمود و مثلا من الذین خلو من قبلكم، این بخش دوم رو هم برای شما گفتیم، و موعظة للمتقین، قسم سومی که در این آیات شریفه قرآن برای شما فرو فرستادیم و بازگو کردیم، موعظه ایست که برای متقین می آید. این به کدام قسم از آیات قرآن می خورد؟ موعظ زیر مجموعه مباحث اخلاقی قرآن کریم است. بالاخره انسان ها هم حاجت به این دارند. نیاز با اون دارند انسان ها که زنگار از دلهاشون شسته شود و گرفته شود. زندگی دنیا ماهیتش عزیزان این است. همونها که درست هم از دنیا استفاده می کنن، همین خوردنها، خوابیدنها، نشستنها، داد و ستدها و زندگی یه دنیای قباری رو بر وجود و دل انسان ایجاد می کنن. باید دستی بیاید، نفسی بیاید و به نوع این زنگارها و قبار رو از صفحه دل بجیرد تا آدمی صفای لازم رو پیدا کند. موعظه و مواعظ اخلاقی کاری که می کند این چنین است. از صفحه دل این قبار رو می شوید تا آینه جان مجلایی و منظری برای تابش الطاف الهی و حقایق ربانی باشد. و موعظتن، و در این قرآن ما یه موعظی رو قرار دادیم، اما موعظه نقد ملایم است عزیزان. زبان موعظه زبان انتقاد است، اما ملایمت و لطافت در موعظه افتاده است. اگر موعظه درشت شد و سخن آن شد که نکوهش مکن چرخ نیرو فری را، برون کن ز سرباد خیر سری را، این دیگه موعظه نیست، این تحکمه. موعظه لحن لطیف دارد. موعظه حسنه رو قرآن پیشنهاد می کند، یعنی بیان دلنشینی که انسان که می شنود مایل به ادامه شنیدن است، دوست می دارد سر در گریبان فرو ببرد، به خود بیندیشد، نقائص خودش رو مرور کند. اونچنان زبان و بیان و قالب لطیف ارائه می شود که انسان آمادگی پذیرفتن این نقد رو هم دارد و حاضر است که خودش رو بازنگری کند. این موعظه ایست که قرآن توصیه به اون می کند و خداوند انبیاء الهی هم همین گونه موعظه می کند. اما فرمود و موعظتن للمتقین، این بحثی است که در موارد مختلف می‌بینیم، هدن للمتقین، اینجا موعظتن للمتقین، این قرآن موعظه است برای متقین. بعد این سوال رو هم همه جا دوستان مطرح می‌کنن، چطور برای متقین؟ از یه سو می‌دونیم که این قرآن برای ناس، هدن للناس است، این موعظتن للناس است، برای تمام مردمان می‌آید، اما اینجا چرا تخصیصش می‌داد میگه برای متقین؟ خب این قاعده کلی است، در همه جا این بحث رو میبینیم. پیغمبر بزرگوار الهی، این پیامبر نازنین رحمت، هنگامی که میآید مخاطب اون تمام بشر است. الی الناس کافه نذیرا للبشر، برای تمام بشریت آمده است که سخن بگوید، مردی برای تمام نسلها و تمام فصلها و تمام عصرها. اما در بعض از آیات دیگر می‌خواند که خداوند به او میگوید منذر لمن یخشاها، پیامبر تو منذری، بیدارگری برای اون کسی که خشیت دارد. از این طرف فرمود نذیرا للبشر، برای تمام انسانها، اما میگوید منذر لمن یخشاها، برای اون کسی که خشیت دارد. حالا خشیت چه کسی دارد؟ انما یخشی الله من عباده العلماء، اون کسانی خشیت دارن نسبت به خداوند که آگاهی و معرفت دارن. پس مشخص میشه پیامبر، پیامبر آگاهان است؟ نه، پیامبر پیامبر تمام مردمان است. اما اگر این جمله رو میگوید، یعنی بدونید اگر به مراتبی از آگاهی دست پیدا کنید، انذار پیامبر فزون در جانها و دلهاتون اثر میکنن. اونها که یه قدری خشیت پیدا میکنن، آگاهی پیدا میکنن، از مواعظ پیامبر سهم و نصیب بیشتری میبرن. اینجا هم همین است. قرآن موعظه برای همگان است، اما اگر انسان به زیور تقوا آراسته می شود، هر مقداری که انسان با مفهوم تقوا آشنا می شه، بهره برداری و اثرگذاری قرآن در وجود او فزونتر می شه. شما این ماه بسیار شیرین و به بیانی می توان گفت پر نور و برکت رو که می بینید، بالاخره ابتداء ماه اثرپذیری بسیاری از مسائل در وجود ما در یه حد است. انشاءالله پایان ما هم ملاحظه می فرمایید، اثرپذیری وجود خود ما در یه حد دیگه می شه. یعنی اون لعلکم تتقون رمضان در جانها اثر می کند. لذا سطح پذیرشمون، صفای دلمون، اثرپذیری از حقایق اخلاقی و الهی در وجودمون به نوعی نفوذ بیشتری می کند و اثرگذاری فزونتری دارد. اینجا هم قصه همین است. موعظتن للمتقین، برای همگان، اما هر مقدار که شما بهره بیشتری از تقوا داشته باشید، مواعظ الهی در جانتون بهتر نفوذ می کند و وارد می شود. خوب، آیه 34 به پایان رسید. 34 آیه سوره مبارکه نور با دنیایی از مطلب گذشت عزیزان، مجموعه از مباحث اخلاقی اعتقادی و شاید مثلا من الذین خلو من قبلهم، اشاره به ماجرای افک که خدمت دوستان عزیز خواندیم گذشت و این یه گذاری بود، یه مروری بود بر محتوای مطالب تا الان. اما از این آیه شریفه، همان گونه که ابتدا سخن اشاره کردم، یه دنیای دیگری شروع میشه و یه مباحث جدی اعتقادی بنیادی را حضرت باری تعالی هدیه می کند به مخاطبان قرآن. الله و نور السماوات والارض، الله و نور السماوات والارض. خب این آیه رو وقتی می خوانیم بسیار برای ذهن ما آشناست. یعنی شما در خیلی از مراکز دنیا رفتید، این سو اون سو حداقل تصاویرش دیدید، در محراب ها، در مساجد، در مراکز ایمانی فرهنگی، تاغنماهای اونها رو که دیدید، الله و نور السماوات والارض، در هزاران هزار مراکز عبادی و دینی در دنیا این آیه شریف زینت بخش چنین محافلی است و کتیبه ها رو منور کرده است. آیه نور آیه است بسیار آشنا با ذهن مخاطبان، اما فوق العاده عمیق و جدی. دوستان عزیز، اگر بخواهیم به نوعی انتخاب کنیم 7-8 تا آیه در قرآن کریم پیرامون مبحث، بگویید توحید، هدایت، ارتباط خداوند با انسان، آیه مبارکه نور به یقین در 5 آیه نخستین قرار میگیرد. این آیه از آیات فوق العاده دلنشین قرآن کریم است. من سعی میکنم که خدمت دوستان یک قدری به تفصیل بیشتر این آیه شریفه رو شروع کنم و شما هم حوصله میکنید اگر چند نوبت هم این آیه به درازا کشید، انشاءالله که مطالبی که ارائه میشود در خور بحث و در خور انجمن باشد. اما اولین ویژگی که در آیه نور میبینیم، الله و نور و سماوات و الارض، این است که این آیه مستقیما با کلمه الله جل جلاله آغاز میشود. مانند آیه شریفه الله و لا اله الا هو الحی القیوم، چند آیه در قرآن داریم که این گونه آغاز میشه، یعنی بدون مقدمه الله و مبتدا و اونگاه خبر اون میآید. الله و لا اله الا هو، الله و نور السماوات والارض، این یه شروع بسیار با فخامت و بسیار سنگین و گرانمایه است که ابتداء سخن با آغاز کلام نام حضرت ذوالجلال رو با کلمه الله مشاهده میکنید. دیگه سالی که نکوست از بهارش پیداست به تعبیر عامیانه، همینجا دیده میشود با چنین شروع مبارک و دلنشی. اما کلمه الله که برای ما بسیار نام آشنا و متداولی، شاید بیشترین کلمه‌ای باشد که بسیاری از ما در طول عمر بر زبانمون جاری کردیم و گاه و بیگاه بر زبان آمده است، در حالات مختلف، در غم‌ها و شادی‌ها، در زمین خوردن‌ها و برخاستن‌ها، در تمام حالات مختلف این کلمه رو زینت بخش دهان و کام خودمون قرار دادیم، شاید لازم باشد که من یه مرور مختصری بر این کلمه ی الله خدمت دوستان عزیز از جهت لفظ و محتوا ارائه کنم. خب این مفصل این مطالب نوشته شده است در سوره مبارکه حمد و انشاءالله در مجموعه تفسیر مطول طولانی جلد اول و دوم، امیدواریم که به فضل الهی تفسیر مشکات تا پایان امسال، قریب پایان امسال ارائه میشه دو جلدش خدمت دوستان عزیز. اما من یه مرور مختصری رو محضر مبارکتون از کلمه الله به عمل میارم اینجا. جایگاه کلمه الله عجیب و شگفت‌انگیز است عزیزان. این که بزرگان علم کلام میگویند اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، یعنی در میان تمام نامهای حضرت سبحانی که انشاءالله عمری باشد در شبهای مبارک قدر میخوانید جوشن کبیر را و هزار نام حضرت حق را بر زبان جاری میکنید و هزار دریچه به سوی حضرت دوست گشوده میشود برای ما در مجموعه ادعای جوشن کبیر، اما این هزار نامی که بلدیم و هزارها نام دیگری که بلد نیستیم، تمام اینها رو جمع کنید خلاصه کنید میشه الله جل جلاله، میشه کلمت الله هی الالیا، میشه کلمت الله هی الالیا. تمام این نامها در کلمه الله نهفته است عزیزان. این چه رازی است، این چه رمزی است که خدا در این جمله عظیم، در این کلمه عظیم قرار داده است و چنین جلوه‌گری به بندگان خیش از ازل تا ابد نموده است. گروهی میخواهند که کلمه الله رو اصالتش رو از زبان عرب برگردانند. من قبل از اینکه واژه شناسی رو شروع کنم یه جمله رو بگم. ببینید در مورد دیگر نام‌های خداوند سبحان ما فراوان می‌بینیم. بسیاری از عزیزان که نشسته اید در انجمن، نام‌های شما نام‌های الهی است. دوستان آذری ما بسیار مایلن که از اسماء الهی برای فرزندانشون استفاده میکنن. اینا صمد و احد و بسیاری از نام‌های حضرت باری تعالی رو بر فرزندان خودشون میگذارن. بسیار عالی. رحمان و نمیدانم رحیم و رؤوف و این اسامی است که گفته میشن. اینها به حق گفته میشه. تیمنن و تبرکن بر فرزندانمون میگذاریم که نام حضرت دوست رو بر فرزندانمون بگذاریم و بگوییم گفت مشق نام لیلی میکنم، خاطر خود را تسلی میکنم، چون میسر نیست ما را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. بالاخره این عشق بازی است با نام حضرت باری تعالی. اما در طول تاریخ از این اسماء و نام های الهی به غلط و اشتباه و انحراف هم استفاده های منفی شده است. یعنی گروهی به دروغ این نام ها و عناوین رو بر خودشون اختصاص دادن و کسانشون معبودهای خودشون یا خودشون رو به این نام ها نامیدن. و ور الذین یلحدون فی اسماء الله، خداوند میگوید پیامبر رها کنن کسانی که الحاد در اسماء الهی کردن. معنیش همینه، الحاد در اسماء الهی یه معنای اون و یه شعبه اون، یعنی نسبت دادن نامهای خداوند به کسانی که لایق این انتساب نبودند، این صفات رو برای غیر خداوند اثبات کردن. حتی کسانی بودند در تاریخ که اینها به شدت به این مسئله پرداختند. یه دروغگوی لافزنی در جنوب یمن بود به نام مسیلمه کذاب که ادعای نبوت و اونگاه الوهیت کرد و نام او رحمان یمامه بود، خودش رو رحمان نامیده بود که من همان اینی انا رحمان، ما همون رحمانی هستیم که میشناسید و همه کار میکند و همگان نظیر پوشش و رحمت خود قرار میدهد. به اشکال مختلف از اسماء الهی سوء استفاده شده از دوستان عزیز. اما یه نام خداست که هیچ کس از این نام سوء استفاده نکرده است. هل تعلم له سمیا، کلمه الله رو هیچی بر خودش قرار نداده است. کسی جرأت نکرده است به کلمه الله تعدی و تصرف کند. گفتند انا ربکم الاعلا، ما رب الاعلا هستیم. نگفتند انا الهکم الاعلا. مقام الوهیت و الله رو فرعون هم جرأت نکرده است بر خودش بنهد. این نام و این کلمه و عنوان با فخامت و بلندای خودش باقی مانده است. دیگه محفل رنگ و بوی توحیدی پیدا میکنه عزیزان و دیگه از صدای سخن دوست ندیدم خوشتر جا دارد که یه مقداری در این کلمه الله با هم سیر و سفر کنیم. این کلمه به گونه ایست که جاهلیت عرب هم در مباحث مختلف شنیده اید که اشاره کردیم با این کلمه انس دارند، یعنی اونها هم از کلمه الله استفاده ها می کنند. اونها هم هنگامی که میپرسید از ایشان برای انسالت هم من خلقکم لیقولن الله، از اینها میپرسید چه کسی شما را آفریده است، میگند الله. اگر میگویی چه کسی آسمان و زمین آفریده است، میگن الله، لیقولن الله. جاهلیت مشرک عرب هم با الله سر و سری دارد. پس مشکل اینها چیست؟ چرا اینها رو مشرک میگید؟ چرا اینها مقابل توحید میایستند؟ اینها الله رو پذیرفتند. آن میگوین این الله و خالق بعد از آفرینش نقشی در خلقت نداشت، امور رو تفویض کرد به کسانی که از اونها تعبیر به رب النوع میکنیم و رب الانواع، همانی که در یونان قدیم الهه های یونان رو تشکیل میدهند. ونوس است و زئوس است و آفرودیت است و آناهیتا، در شرق شیوا است و ویشنا است و امثال اینها، و در جامعه جاهلیت عرب هم لات و منات و اوبل، هوبل، عزا و امثال اینهاست. اینها رب و نوعند و امورات عالم به اینها واگذار شده است. اما اینها الله رو در جایگاه خودش ستایش میکردند و با الله آشنایی دارند. خود این واژه الله به اعتقاد لغویون عربی است عزیزان. شاید بعضی ها دوست می‌دارن ریشه عبری برای این کلمه قائل باشن. خیر، واژه ببینید، الوهیم یهوه، خدای یهود، الوهیم یهوه، کلمه الوهیم ریشه عبرانی بعض از اشتقاقات بعدی هست، اما ربطی به کلمه الله نداره. واژه الله صرفاً واژه ایست عربی که ریشگان عربی اون هم مشخص و روشن است. یعنی کلمه الله با تمام زیبایی که بر جان و دل ما نقش می‌بندد، هنگامی که بازش می‌کنیم میتوان گفت سه ریشه مهم برای کلمه الله وجود دارد. یعنی اول، کلمه الله از ماده الهمی آید به معنای ابد، الاله به معنای المعبود، یعنی الله لا اله الا هو، الله معبودی است که جز او معبود به حق و سزاواری وجود ندارد. پس کلمه الله معنی اولش یعنی معبود، یعنی معبود، یعنی اون ذاتی که عبادت فقط شایسته اوست، بندگی فقط از آن اوست و بس، و این ردا نیست که بر قامت اوست سزاوار است، نه هیچ معبود دیگری نه وجود دارد و نه شایستگی عبادت دارد. الله لا اله الا هو، این یه معنای کلمه الله. معنای دوم کلمه الله بسیار زیبا، کلمه الله از ماده ولهمی آید، از ماده واله. الله یعنی اون ذاتی و اون وجودی که از ازل تا ابد عارفان، عالمان، عابدان، عاشقان محو در حضرت او و جمال او هستند. سید بزرگ کائنات اشرف مخلوقات میگوید رب زدنی فی تحیرا، خدایا متحیرم در جمال تو، به این تحیر من بیفزا. اله یعنی ذاتی که تمام انسانهای متفکر خلقت در عظمت و جلالت و در کار و صنع او فرو رفتند و متحیرند، گوشه هایی از خلق و آفرینش او را شناختند و دست تعجب به دندان گزیدند. الله یعنی اون ذاتی که هر چه به او نزدیک می شویم باز احساس می کنیم فرسنگ ها دوریم. الله یعنی همان ابیات زیبایی که شارح معتزلی نهج البلاغه میگوید فی کیا عجوبت الکون قد الفکر کلیلا انت هیرت از اللب و بلبلت العقولا کلما قدم فکری فی که شبرن فرمیلا ناچسن تخبط فی الامیا الایه به سبیلا. ترجمان پارسی اون همان بگوییم که برای شما خوشتر باشد. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخت را جان شده آواز نیامد، این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. الله یعنی اون ذاتی که در پرتو جمال او همگان متحیر، همگان متعجب، عالمان، عاقلان، آخون صدر المتعلهین شیرازی ها، خواجه نصیرالدین طوسی ها، علامه حلی ها، تمام این بزرگان، اینها رو به کنار بگذاریم، انبیا، اولیا، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی،
محمد،
هم همشون یه جمله گفتن، فرمودن ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. پروردگارا در اون حد و اندازه این که باید تو را بشناسیم نشناختیم. متعجب مبهوت در قبال جمال و جلال او فرو رفته و دامن به اصطلاح اون چنان بسته به کمر که بتوانند در این میدان حرکت کنند، اما متعجب است حضرت او فرو رفته در خیشتن خیش و متعیر از جمال جانان و ناز حضرت جانان. کلمه الله از ماده وله تمام انسانها واله و حیران در عظمت و جلالت او. سومین اشتقاقی که برای کلمه الله وجود دارد، واژه الله از ماده لاح گرفته می شود. لاح به معنای احتجبه. الله یعنی موجود در حجاب. یعنی چه؟ یعنی میدانیم عزیزان ما آنچه از حضرت باری تعالی میبینیم آیات اوست، جلوات صفات اوست. در آسمان و زمین هیچ کنجی نیست مگر مملو و شاهدیست از حضرت جانان. اما از چی؟ از صفات خداوندیست، از آیات الهیست. اما آنچه مخفیست و مخفی میماند تا ابد مخفی میماند، از ازل تا ابد مخفی میماند، ذات حضرت باری تعالی است. قصه همان است که لن ترانی یا موسی. اگر موسی هم به خواسته بنی اسرائیل مجبور شود که ارنا الله جهره، موسی تا خدا را آشکار به ما نشان ندهی ما مدعیان بنی اسرائیل به خدای تو ایمان نمی آوریم، هنگامی که به خواسته اونها هم تن میدهد و اختار موسی قومه و سبعین رجلن، 70 کس رو انتخاب میکنند، با موسی به طور میفرستند و طلب میکنند که پروردگار رو تو را ببینیم، اونگاه خطاب آن میشود که و تجلا ربک للجبل و جعله دکن دکا و خر موسی صعقا. عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، کار به آنجا می کشد که یک جلوه الهی به طور می خورد تکه تکه، موسی مدهوش بر زمین و بنی اسرائیل جان می دهد. از یک جلوه جلالیه حضرت باری تعالی که نمیفهمیم یعنی چی، این تجلی رو ما نمیفهمیم یعنی چی. یه جلوه از ذات میتابد. ذات حضرت باری تعالی لنترانی است، لنترانی، نه دیده میشود نه آش. غیب الغیب مطلق ذات باری تعالی است، لذا الله هست، یعنی در حجاب است. در عینی که در حجاب است، الباطن است اما از ظاهر است. اول اول و اول آخر و ظاهر و الباطن، تمام وجود رو پر کرده است. میگوید سید الموحدین وجود نازنین امیر المؤمنین ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی رو در این وجود ندیدم مگر قبل از آن و با آن و بعد از آن خدا را دیدم. این خدایی که این چنین است، این ظهور و بروز رو دارد اما خفا دارد. ذات او نهان است و صفات او و آیات او آشکار. لا تدرک الابصار و هو یدرک، دیدگان نمیتواند ذات او را ببیند، صفات او را میبیند. او تمام وجود را درک میکند و میگیرد در لطف خود، عنایت خود و اقتدار خویش. اینها سه تا ریشه ایست که زیبایی هایی از کلمه الله رو بازگو می کنند. اما این جمله هم اضافه کنم خدمت دوستان، حالا که وارد کلمه الله شدیم حیف این جمله هم نگم خدمت دوستان. به همین خاطر عزیزان بزرگواران، کلمه الله واژه ایست که قابل ترجمان به هیچ زبانی نیست. یعنی شما کلمه الله رو نمیتونید تو فارسی معادل سازی کنید براش، شما در انگلیسی نمیتونید معادل برای کلمه الله بیارید. در هیچ زبان زنده دنیا کلمه الله معادل ندارد. شما ممکنه برای بعضی از صفات الهی معادل میسازید، ترجمه میکنید اینها رو به فارسی، نمیدانم رحمان را، رحیم را، بسیاری از صفات دیگر خداوند رو ترجمه براش میارید در فارسی. اما بفرمایید ترجمه کلمه الله چیست؟ شما مایلید بگید خدا؟ کلمه خدا ربطی به الله ندارد. اگر مرحوم معین درست فرموده باشد در حاشیه برهان قاطع، کلمه خدا مخفف خداست، یعنی آن ذاتی که خود به وجود آمده است، به تعبیر فلاسفه یعنی واجب الوجود. کلمه خدا ربطی به الله نداره. اگر بگویید کلمه الله معادل آن خداوند است، خب خواهیم گفت که خداوند که در معادل عربی اون یعنی صاحب و مالک، و بعد برای شما میگوییم یکی بر سر شاخ بن میبرید، خداوند بستان نظر کرد و دید. خداوند بستان یعنی چه؟ یعنی صاحب باغ. خداوند خانه یعنی صاحب خانه. این وقتی عرض میکردم این اون حالا خیلی سالهای قبل ها، خیلی سالهای قبل، خیلی قبل، وقتی نامه مینوشتن برای پدرانشون این فرزندان، مینوشتن خداوندگارا تصدقت کردم ملالی نیست جز دوری شما. به پدر میگفتن خداوند، خداوندگار. توجه دارید؟ یعنی مالک، یعنی صاحب، این معنا رو میده کلمه. پس ما نداریم واجهی که بخوایم معادل الله بگیم. به همین خاطر شاید بزرگان این بحث رو به شکل جدیتر و فنیتر مطرح کردن که اب نداره، این هم نوشتیم و گفتیم باز خدمت دوستان برای تنوع و تبرک بیشتر عرض میکنم. امروز یک کسی اومد مسلمان شد، همین الان پیش از ظهر گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. چیزی نگذشت مؤذن گفت الله اکبر الله اکبر. اولین واجبی که سراغ این نو مسلمان می آید چیست؟ نماز. خب این بلد نیست نماز بخونه، این تو همون اولین کلمه نماز گیر کرده است که اولین کلمه چیست؟ الله. چون باید بیستد بگد الله اکبر، تو همون کلمه اللهش گیر کرده است. میگن نمیشه، سلسله زلف دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. حالا چه اومدی تو این حلقه، چاره ای نداری باید نماز تو بخونی. خب میگن چی بگم، من که بلد نیستم عربی بگم. میگن خب چه زبانی بلدی، شما عبرانی بلدی که زبان تورات است؟ میگه نه. سوریانی بلدی که زبان انجیل است؟ میگه نه. خب زبان پیشنهادی دیگه ای نمیدید؟ اینجا بعضی ها اومدن زبان پیشنهادی دیگه ای دادن، گفتن اگر اون دو زبان رو بلد نبود به زبان فارسی بگوید. چرا؟ زبان فارسی چه مزیتی داره که به زبان فارسی بگه؟ خب ما الان که این جمله رو میگیم این معنی داره است، چون بدون هیچ تعارفی، نه اینکه به عنوان پارسی زبان ایرانی عرض میکنم، نه به عنوان کسی که بخش عمده‌ای از تحصیلات خودش رو در زبان و ادبیات فارسی گذرانده است، خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم، زبان فارسی زبان شگفت‌انگیزی است، فوق‌العاده زبان قدیمی است، بسیار زبان قدری زبان فارسی. ساقی حدیث سر و گل و لاله می‌رود، زین بحث با ثلاثه غساله می‌رود، شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند فارسی که به بنگاله می‌رود. قند فارسی است، ایمان زمانی است که سبک هندی بالاخره باب شد در ادب فارسی. خواجه از اون باب می‌گوید، مقدمه اون رو داره فراهم می‌کند. خب این زبان فارسی با تمام زیبایی‌های خودش، و الان می‌دونیم بدون شک زبان اول اسلام، یعنی زبان دین اسلام، چه زبانی است؟ زبان عربی، که قرآن به زبان عربی نازل شده است، پیامبر به زبان عربی سخن گفته است، لذا متون اولیه اسلام عربی است. زبان دوم جهان اسلام چیست و زبان دوم آیین اسلام چیست؟ بدون تردید فارسی است. یعنی بیشترین حجمی که بعد از زبان عربی نوشته شده است در مورد اسلام به زبان پارسی نوشته شده است، نه به زبان‌های دیگر. یعنی دومین زبان دینی ما زبان پارسی. چه قداستی داره، یه زیبایی داره این زبان و شگفتی‌های این زبان فارسی داره. من گاهی متعجب میشم و متأثر میشم، خدا میدونه، داخل پرانتز میگم، شاید کمتر جایی تو دنیا برید شما اینقدر خودباختگی نسبت به زبان ملی و مادری خودشون دارن که ماها داریم. هر تابلومون نگاه میکنید انگلیسی نوشته، هر مصنوعمون و تولیدمون نگاه میکنید انگلیسی روش نوشتن. چه امتیازی، این چه دلیلی داره این کار؟ زبان خودتون بهترین زبان هاست، شیرین ترین زبان هاست، نه زبانی بی قاعده نمیدونم، حالا چیز نکنیم به زبان های دیگر، بالاخره قابل مقایسه نیست اصلا زبان فارسی و انگلیسی با هم. خیلی از کشورهای دنیا اصلا تابلو انگلیسی نمیزنن، و چرا ما اینقدر این کارو میکنیم؟ خودباختگی داریم در قبال این زمان. بله مسائل علمی سیاسی مسائل دیگری در این جهت وجود داره، اما با زبان خودمون ما افتخار کنیم، صفا کنیم با این زبان غنی پرمایه‌ای که داریم، و این چنین گنجینه عظیمی است این زبان، مخصوصا مقدس شدن آن با آیین اسلام و این دانشمندان بزرگ ما عزیزان که در طول تاریخ اسلام این زبان رو چنین بارور کردن به حقایق دینی. از فارابی بگیرید بیاد جلو تا عصر حاضر و امروزمان، و باز ما خراسانی ها در این جهت که زبان فارسی در از زبان چی نیست؟ کپک دری است، زبان دریش در درگاه، زبانی که در دربگاه و دربار سلاطین همین خراسان یعنی سامانیان نسج میگیرد و قوت پیدا میکند. باز خراسان نسبت به زبان فارسی نقش بیشتری دارد، به همین خاطر است که خراسانی ها عمدتاً اهل چی هم؟ اهل زبان و حرف و نطاقی و صحبت هم. به همین دلیل است که همیشه میخوانیم برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مردمی با هوش دارد، خراسانی دو لب ده گوش دارد. به همین خاطر است که خراسانی ها الان هم در کشور یا در فراتر از اون به سخنوری و بیان مشهورند و معروفند. برمیگردیم به این مطلب. خب گفتن که زبان عبرانی و سوریانی نمیداند بفا، بعد چرا؟ بعد ادهی اومدن تو اون بحث های شعوبیگری و تو اون زبانهای زبانی که این نژاد و اون نژاد، گفتن علت اینه که ان اهل الجنه یتکلمون بالفارسی دری. دقیقا فرمودید یعنی چی؟ بهشتی ها با زبان فارسی صحبت میکنن. حالا اینا کجا رفتن این رو مثلا دیدن و خوشا به حالشون سری زدن به بهشت و هم صحبتی کردن؟ اونم یتکلمون بالفارسی دری، یعنی فارسی هراتی مثلا، فارسی مثلا که اگر بخواهیم بشماریم باید بگیم شش مثلا فرض بفرمود، با این فارسی اهل بهش صحبت میکنن فرض کنید. خب این میشه فارسی دری دیگه. اگه فردوسی الان بیاد شعرشو به زبان مادری فارسی دری بخونه خیلی از ما نمیفهمیم، میگیم این بنده خدا از کجا اومده داره میخونه، متوجه نمیشیم. اون لهجه دری اصیل فارسی که زیبایی هم داخل همونه، واقعا عجیبه اگه کسی اونس بگیرد با این زبان و با اون لهجه زیبای اون. خب اون احادیث اونها که ساختگی است، حدیث نیست، اونها نهل جنه یتکلم. بعد حالا خواستیم فارسی بگیم، نزدیکترین ترجمه فارسی الله چیه؟ خدا که نشد، خداوند که نشد. خلاصه کار به اینجا میکشد. فقیه بزرگواری مانند صاحب جواهر در دائرة المعارف 43 جلدی جواهر به تعبیر حضرت امام رحمت الله علیه، فقه جواهری که میگفت اشاره به این کتاب میکرد ایشان، در اونجا مینویسد که شاید ایزد نزدیکترین کلمه به الله باشد در فارسی. ایزد این نزدیک ترجمه نیست اما نزدیک است. بگوید ایزد بزرگ به جای الله اکبر، مثلا بگوید ایزد بزرگ مثلا فرض بفرمایید، این میشه ایزد. پس این کلمه الله واژه‌ای است عزیزان که غیر قابل ترجمان به هیچ زبانی است، به دلیلی که الله الله است و بس، نه چیز دیگر. به دلیل اینکه الله وقتی تلفظ میکنی داخلش چیه؟ سوز جان، لخت جگر، الله، آه افروخته شماست که از دل بر می آید. معنی الله گفتان سیبه یولهون فی هوایج هم الی. الله الله است، هیچ ترجمانی برای الله قابل گفتن نیست. الله نور السماوات والارض. من میخواستم چیزای دیگم تو کلمه الله بگم، اما فکر میکنم کافی است که حالا خود این کلمه الله ارتباطش با بعض از ترکیباتی که کاربرده میشه، علمیتش، یه بحثایی داره که فکر میکنم دیگه اونها شاید در این موقعیت خسته کننده باشد، یعنی فنی خیلی سنگین میشه بحث خدمت دوستان عزیز. الله و نورون، الله و نورون. ببینید تو ادبیات عرب اینو چی میگن؟ میگن مبتدا خبر، نهاد گزاره تو فارسی. الله و نورون بعد ترجمهش کنید موضوع محمول، محکوم محکومون علیه به تعبیر منطقی. خدا نور است، الله نور است. خدا نگیم دیگه، ما همون الله بگیم دیگه، الان گفتیم خدمت عزیزان الله نور است. یعنی چی تو ذهنتون از نور میاد؟ آیا همین است که الان انجمن ما را روشن کرده است؟ اگر احیانا الان برق قطع بشه و این فوتون تو فضا نباشد، چهره مبارک دوستان و عزیزان را بنده موفق نمیشم ببینم. این چیه؟ این یه مخلوقی است از مخلوقات خدا، یه ماده ای است که خدا توی این خلقت آفریده است، ریشه اون رو به ما هم استفاده کردیم، داریم بهره میبریم. الله نور، و نور یه چیزی است، این نوری که داریم میگیم یه چیزی است از میلیاردها مخلوق الهی. پس یعنی چی الله نور؟ این که معنی نداره اصلا. بله، مثل این که اینجا باید ببینیم که قصه چیست. آیا مراد از این چیست که مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحن المصباح فی زجاجه؟ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. تا برسیم به اینجا، این چیه این نور؟ اینجا در بندیش‌ها و تأملات دوستان من گشوده شده است و مباحث غریب و عجیبی رو مطرح کردن. آیا این الله نورون یعنی الله منورون، یعنی خداوند روشنگر آسمان ها و زمین است؟ خوب است، اما بحث خیلی بالاتر از این هاست. این که چیزی نیست، یه صفت خدا شد. الله نورون، گاه نور که میگن، ببینید به پیامبر چه گفته میشود؟ سراجن منیرا. به یه کسانی که خیلی تو جامعه خیلی نقش دارن، خیلی تصمیم گیرندن، خیلی کارایی دارن، میگن اینها چیه جامعه هند؟ چشم و چراغ جامعه هستن. چشم و چراغ جامعه هستن، به اینها میگن. الله نورون یعنی الله مدبران. خداوند مدبر آسمان ها و زمین و تدبیر کننده هستی و وجود است. الله نورون، اینها بحثای ظریفی دیگه میگم انشاءالله فردا شب، بعضیاش لازمه بگم که به این اعماق هم یه سری بزنیم با هم تو آیات شریف. الله نورون، نور معادل با وجوده. الله موجدون، خداوند ایجاد کننده آسمان ها و زمین است. اینجا یه نظریات مهمتر از اینهایی که گفتم وجود داره که اونو باید بگم خدمتون، اما فقط یک جمله رو اضافه میکنم، عرضم رو تمام میکنم. معذرت بارک. بالاخره ما دو نور داریم که این مقدمه بحث فردا شب میشه. ما یه نوری داریم، همین است که میبینید عزیزان، همین است که گفت که نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. یه نوری است که روشن میکند. نور روشن کننده است، نور زینت بخش است، نور عامل رویش است. اگر نور نباشد سنتز فوتو شکل نمی گیرد. اگر نور نباشد گیاهی نخواهد بود در این عالم. اگر نور نباشد زندگی در این عالم نیست. اگر نور نباشد آب در این عالم نیست. اگر نور در این عالم نباشد حیات و موجود زنده در این زمین نیست. نور خیلی نقش داره، همین نور مادی رو دارم میگم، خیلی نقش داره. ما یه نوع این نور رو داریم که میشه گفت واقعا اهم پدیده هاست برای ما، و یه نوری داریم که ربطی به این نور نداره. یعنی یه نور است که هوالذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، خداوند نور آفریده است در این آسمان و زمین. یه مرتبه یه نوری است که نه، انزلنا الیکم نورا مبارکا، ما یه نور براتون فرو فرستادیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. یه نور دیگه ای داریم ما. میتوان گفت ما یه نور برونی داریم، درونی، یه نور مادی، یه نور معنوی. الله نورون. حالا باید دیگه تو تمام این مطالبی که گفتم بچرخیم تا حقیقت این آیه شریفه رو همون اول بیرون بکشیم، و اونگاه مثال این که مشکات است و مصباح هست و زجاجه است و غیره غیره با دوستان عزیز در میان بگذاریم، و انشاءالله امیدوارم که از این آیه نور استفاده های ناب و عالی نورانی به فضل و عنایت الهی در این ماه سراسر برکت خدمت دوستان عزیز ارائه شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن، به نورانیت نور، به نورانیت الله و نور سماوات و الارض منور و مزین بفرماید. توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بگرداند.